ادامه داستان بلند اگر ماه بالا بیاید، نوشته آریا کبیری. به جاده روبرو خیره شدم و به حرفهای مهندس میاندیشم. دلم میخواهد موضوع مأموریت را بپرسم. آی مهندس، این مأموریت برای چیست؟ چه کار باید بکنیم؟ میرویم پهلوی و در هتل پارک اقامت میکنیم. بعد چی؟ بعد منتظر میمونیم. قرار از اونجا با عده دیگه به یک مسافرت بریم. حالا که موضوع مأموریت رو بهتون نگفتن، بهتر شما هم اصراری در دونستن اون نداشته باشید، چون راحت تر خواهید بود و اگه مشکلی پیش اومد فشار زیادی بهتون وارد نمیشه، چون چیزی نمیدونید که گفتن اون باعث شکنجه روحیتون بشه و نگفتنش موجب شکنجه جسمی. میپرسم مأموریت خطرناکیه؟ میگوید هنوز نه، ولی از پهلوی به بعد شاید خطرناک باشه. کنجکاوی رهایم نمی کند. به نصیحت مهندس توجهی نمی کنم. می خواهم همه چیز را بدانم. این مأموریت مسلحانه است؟ مهندس لبخندی می زند و به سادگی می گوید مسلحانه؟ اگه منظورتون از مأموریت مسلحانه داشتن اسلحه هست، که همین حالا هم زیر صندلی من و زیر صندلی شما دوتا برونینگ کالیبر 47 پنهان است، پر هم هست. خیالتون راحت شد؟ حالا شما خیلی چیزها میدونین و این خطرناکتر از خود مأموریته. میگویم پس شما چرا از تشکیلات انتقاد میکردید که موضوع رو به من نگفته بود، در حالی که خودتون هم معتقدین هرچه آدم کمتر بدونه بهتره؟ میگوید نگفتن تشکیلات نه به خاطر حفاظت از جان مأمور، بلکه به نظرم به دلیل بی‌اعتمادی به اعضاست. اون نگفتن ممکنه شما رو به حوادثی وارد کنه که اصلا اگه میدونستید حاضر به شرکت در اون ماجرا نبودید، ولی نگفتن من پس از ورود شما در ماجراست که میخوام مسئولیت شما رو کمتر کرده باشم. ساکت میشوم. برونینگ کالیبر 47 پر زیر صندلی. احساس میکنم در دام بدی افتادم. اگر غیرت و خجالت رهایم کند، از مهندس خواهش میکنم مرا همانجا پیاده کند. از منجیل میگذریم. باد به شدت میوزد. جا خوردید؟ انتظار اسلحه و اسلحه بازی رو نداشتید؟ این هم بد نیست، به تجربتون اضافه میشه، ولی ممکنه این تجربه به قیمت جون آدم تموم بشه. با مهربانی نگاهم میکند و میگوید خیالتون راحت باشه، مطمئنن نمیگذارم برای شما خطری پیش بیاد. سکوت بار دیگر رابطه کلامی ما را پاره می کند. مهندس آنچنان آرام است که گویا به تفریح می رویم. خودم را به باغ رویاهای منیر می اندازم. دوتا چشم درشت، موی بلند فرو ریخته بر بر و دوش، نگاه مهربان، لبخند ظریف، همه و همه مرا در خود می گیرند. در خیال صدها بار بر اشکهایش بوسه میزنم. دارم دیوانه میشوم. خب 20 کیلومتر به رشت مانده. فکر میکنم حدود ساعت 7:30 به پهلوی برسیم. تا به حال اونجا رفتیم؟ پهلوی رو میگم. بله؟ میگویم من تا حالا هیچ جا نرفتم، حتی رشت رو هم ندیدم. میگوید مهم نیست، سن زیادی از شما نگذشته، مطمئنن تا به سن و سال من برسید خیلی جاها خواهید رفت. میخواهم حرفی بزنم تا به دام تصور و خیال منیر نیفتم. میگویم آی مهندس، شما روزبه رو میشناختین؟ بله، از نزدیک. یک دنیا مبارزه بود و تفکر و تصمیم. انسانیت رو کاملا میتونستید در وجودش خلاصه ببینید و همچنین در مورد اطلاعات و دانش سیاسی نهایت بود، بهترین بود. تا پس چرا عضو کمیته مرکزی حزب نشد؟ همیشه سالمترین و بهترین ها جزو رهبران یک حزب نمیشن. رهبران از بین مدعیان انتخاب میشن. خودتون میگید انتخاب، حتما مردم یا مثلا اعضای شورای انتخاب کننده به بهترین ها رأی میدن. متاسفانه مردم از بار فرهنگی متوسط نزدیک به پایینی برخوردارند. در جامعه حزبی و غیر حزبی اجتماع کشور ما به علت ضعف فرهنگ اجتماعی مردم 80% از 100% ادعای هر کسی را قبول می کنند. رهبری حزب توده هم با همین طرز تفکر انتخاب شد و به همین دلیل بود که کسانی مثل دکتر بهرامی به دبیر کلی حزب میرسند و اون همه کثافتکاری میکنند. پس میبایستی به جای روزبه جودت مینشست و یا دکتر کیانوری. میپرسم سازمان نظامی چرا به وجود اومد؟ چرا از بین رفت؟ چرا شوروی از متلاشی شدن اون جلوگیری نکرد؟ شوروی؟ بله شوروی. مگه سوسیالیست نیست؟ مگه نباید از نهضت‌های دموکراتیک مردم هر کشوری در مقابل رژیم‌های وابسته به امپریالیسم حمایت کنه؟ ظاهراً چرا، ولی ببین پسرم، به نظر من باید برای بعضی از لغات و اسامی مفاهیم و معانی جدیدی پیدا کنیم. شما درست میگید، شوروی اگه یک کشور سوسیالیستی است نباید با امپریالیست‌ها بسازه، ولی اون میسازه. حتی برژنف به عنوان صدر هیئت رئیسه با شاه میسازه و ستوان قبادی رو لب مرز به دولت ایران تحویل میده تا اعدامش کنن. گفتم که مفاهیم تغییر زیادی پیدا کرده. حالا دیگه هیچ کلامی معنی واقعی خودش رو نداره. نمیدونم چی باید بگم. کسی مثل من چه باید بکنه؟ باید مطالعه کنه، باید فکر کنه، باید اول به یک ایدئولوژی اعتقاد و ایمان پیدا کنه و بعد به حزبی بپیونده که از هر نظر در خط تفکرات ایدئولوژی که اون قدم برمیداره. ولی متاسفانه اکثر ما مثلا از طریق حزب توده مارکسیست شدیم. یعنی حزب توده مارکسیزمی رو به ما آموخت که خود برداشت کرده بود، در حالی که ما ابتدا میبایست مارکسیست میشدیم و بعد بین احزاب مدعی مارکسیزم یکی رو انتخاب میکردیم. میپرسم شما ماتریالیستید؟ میگوید ماتریالیست؟ نمیدونم، خودم فکر میکنم هستم، ولی ایمان به لا مذهبی و بی ایمانی دنیاییست که به سادگی نمیتوان وارد آن شد. چراغهای شهر رشت نمایان شده است. مدتی نمی گذرد که از شهر می گذریم و به جاده پهلوی می رسیم. با مهندس احساس غربت نمی کنم. صدایش گرمای خاصی دارد، مهربان است، آرامشم می بخشد. سفر با همه رنجهای پشت سرش برایم قابل تحمل شده است. به پهلوی می رسیم و در هتل جای می گیریم. من به توصیه مهندس به حمام جنب اتاق می روم. زیر دوش آب گرم جای مساعدی میابم و کمی از هیجاناتم کاسته میشود. خستگی سفر از تنم میگریزد، ترس از جانم میپرد و اضطراب درونیم کاهش مییابد. ولی خیال منیر، نگاه منیر، عشق منیر، تصور منیر همچنان در جانم نشستند. 4. سه روز از اقامتمان در پهلوی گذشته است. وقتمان را با بحث و گفتگو و قدم زدن پر کرده ایم. در اتاق هتل در حال استراحت هستیم. صدای چند ضربه به در ما را به خود می آورد. بله بفرمایید. در اتاق باز می شود. روی تخت می نشینم. مردی وارد اتاق می شود. نه اشتباه نمی کنم، آقای ت است. سلام آقای مهندس. سلام آقای نجیب، حالتون چطوره؟ آقای ت با من دست می دهد و با آقای مهندس روبوسی می کند. دور میز می نشینیم. آقای ت منتظر نمی ماند. بهتره هرچه زودتر شروع کنیم. مهندس نجیب چقدر از مأموریت خبر داره؟ طب معمول هیچ. من هم ضرورتی ندیدم اطلاعات زیادی در اختیارش بگذارم، ولی از این به بعد فکر میکنم لازمه همه چیز رو بدونه. باشه، ببینید آقای نجیب، قراره من و چند نفر از رفقای دیگه برای ملاقات با کمیته مرکزی از طریق آستارا برویم شوروی. همه ی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته. تنها وظیفه شما و یک نفر دیگر از رفقا که فردا به شما خواهد پیوست اینه که با سرپرستی مهندس و با ماشین اون حدود یک ساعت زودتر حرکت کنید و اگر در راه به چیز مشکوکی برخوردید ما رو در جریان بگذارید. آقای مهندس میدونه چه کار باید بکنه. شما فقط تا آستارا با ما هستید و از اون به بعد ما با کمک بعضی از رفقای دیگه‌ای که اونجا هستن از مرز عبور خواهیم کرد. راستی آقای مهندس، یادتون باشه کشش بی سیم رو امشب امتحان کنید و فاصله رو بر اساس اون تنظیم کنید. ماشین ما یک ولگای خاکستری رنگه که در فاصله تنظیمی قابل ارتباط پشت سر شما حرکت میکنه. میگویم ما چه چیز مشکوکی رو میتونیم توی راه شناسایی کنیم؟ این کار به نظرم عملی نیست. آقای مهندس خنده ای میکند و رو به آقای ت دستهایش را به علامت اینکه دلیلی برای توجیه ندارد باز میکند. آقای ت میگوید برای آقای مهندس و اون رفیق دیگه موضوع یافتن عوامل مشکوک روشنه. شما هم توی راه یاد خواهید گرفت که چگونه بعضی از مسائل ساده ممکنه آگاهی دهنده باشه. حرف دیگری نمیزنم، ولی این سخنان مرا قانع نکرده است. 5. ساعت 6 صبح هست. سوار لندروور می شویم. یک نفر دیگر به سن و سال آقای مهندس نیز به ما می پیوندد. چهره تلخی دارد. بی حوصله و عصبی به نظر می رسد. سری برای هم تکان می دهیم. مهندس همچنان آرام است. ماشین را روشن می کند و دور می زند و به طرف خیابان مستقیمی می راند. آقای مهندس، چطور خواهیم فهمید که آقای ت و سایر رفقا حرکت کردن؟ میدونیم، چون اونها یک ساعت قبل از ما رفتن، ولی مثل اینکه قرار بود یک ساعت بعد از ما حرکت کنن. ببینید آقای نجیب، خیلی از اطلاعاتی که به شما داده شده غلطه. اصلا حضور ما در این مأموریت نه برای کنترل و نه چیز دیگه. ظاهر قضیه اینه که آقای ت با ماشین لندروور حرکت میکنند و تا آستارا خواهند رفت و ساعت حرکت هم 6 صبح، یعنی زمان حرکت ماست. اگر پلیس در تشکیلات نفوذ کرده باشه ما رو دنبال خواهد کرد و به تصور دستگیری آقای ت و سایر رفقا ما را دستگیر خواهند کرد. پس ما نقش پیش مرگ را بازی میکنیم. شاید اینطور باشه. حالا فهمیدید که چرا این مأموریت خطرناک شناخته شده؟ فکر میکنید این برنامه لو رفته باشه؟ احتمالش خیلی زیاده. دو هفته قبل یک حوزه حزبی لو رفت و این به دلیل نفوذ عوامل پلیس در تشکیلاته. بعد نگاه مهربانی به من میاندازه و با ابروهایش حرکتی میکند که آن را زیاد جدی نگیر و یا مهم نیست می شود تلقی کرد. توی راه حرف زیادی نمی زنیم. بخت و نصر یا همان رفیق جدید که اسمش را نمی دانم اخمالود نشسته است. مهندس هم زیاد او را جدی نمی گیرد. بین راه صبحانه می خوریم. حدود ساعت 8 صبح به 8 پر می رسیم. از شهر خارج می شویم. جاده از منطقه پردرخت جنگلی می گذرد. آقای مهندس چند بار با آینه ماشین بازی می کند. بعد به آرامی می گوید انگار ما رو تعقیب می کنند. تا چند کیلومتر دیگه معلوم می شه موضوع چیه. می ترسم، خیلی می ترسم. همه ی لحظات بد و خوب زندگی جلوی چشمم می آید. فکر دستگیر شدن، زندانی شدن، اعدام شدن تمام وجودم را می لرزاند. مهندس می گوید بله درسته، دارن تعقیبمون میکنن. نجیب زود برو عقب بشین. رفیق دیگر من با تعجب مهندس را می نگرد. من به سرعت خودم را به صندلی عقب لندروور می کشنم. آقای مهندس ادامه می دهد. سمت چپ جاده رو می بینی؟ جنگله. من به سرعت دور می زنم و لحظه بسیار کوتاهی می ایستم. تو از در عقب بپر پایین و خودت رو بنداز تو جنگل. باید به سرعت این کار را انجام بدی. تا یکی دو ساعتی هم توی همون جنگل باش و بعدن بیا بیرون و خودت رو به تهران برسون. بخت و نس با عصبانیت میگوید چرا اون هم باید پا به پای ما بیاد، مگه خون اون از خون ما رنگین تره؟ مهندس میگوید اولا اون خیلی جوونه، نباید گذاشت نیمی از عمرش رو توی زندون بگذرونه. ثانیا بالاخره یک کسی باید قضیه رو به تشکیلات تهران خبر بده، یا نه چه کسی بهتر و مناسبتر از نجیب؟ بخت و نصر از این استدلال خوشش نمی آید ولی حرفی نمی زند و تنها به گفتن پیف بسنده می کند. می خواهم تشکر کنم که ماشین به سرعت دور می زند و صدای مهندس را می شنوم. بپر پسرم توی جنگل یکی دو ساعتی بمون، قربانت. معطل نمی کنم، خودم را می اندازم پایین و بدون اینکه لحظه ای را از دست بدهم به داخل جنگل که با فاصله حدود 1 متری از من قرار دارد می دوم. 40-50 متری به داخل جنگل و بعد به طرف 8 پر به موازات جاده. 6. بیش از 1 ساعت است که در کنار درختی نشستم. احساس رخوت عجیبی می کنم. بیهودگی تمام جانم را در بند گرفته است. از تصور اینکه مهندس را دستگیر کرده باشند تنم می لرزد. نمی دانم چه بلایی سرشان آمده. مطمئنم با این فریب حداقل آقای ت و سایر رفقا از مرز خارج شدند. از جنگل بیرون می آیم و در جاده منتظر می مانم تا شاید اتومبیلی مرا به پهلوی ببرد. انتظارم زیاد به طول نمی انجامد. نفتکشی کنارم می ایستد. کجا می خواهی بری؟ پهلوی یا هر جای دیگه. تا تهرون. یا حالا میرم تهرون. سوار می شوم. ای وای، تازه به یاد ساک دستیم می افتم. وحشت بر جانم می نشیند. اگر مهندس را دستگیر کرده باشند من شناسایی شدم، چرا که روی صفحه اول کتاب رمانی که در ساک بود به خط خودم نوشته بودم حسن فتحی و زیر آن تاریخ خرید کتاب را. خدا خدا می کنم توجهی به ساک و محتویات آن نشده باشد. خودم را دلداری می دهم که مهندس حتما دستگیر نشده است، چون به سرعت دور زده بود. حتما تعقیب کنندگانش فریب خوردند. نگرانی عجیبی همه هستیم را به خود بسته است. راننده لیلاند حرفی نمی زند. ساعت را می پرسم. 12 است. حدود ساعت 11 شب است که به تهران می رسیم. کجا بروم؟ اگر مهندس دستگیر شده باشد و مرا شناسایی کرده باشند؟ نه، رفتن به خانه صلاح نیست. بروم منزل منیر؟ نه، آنجا هم در صورت وقوع این حوادث مطمئن نخواهد بود. بروم پیش آقای نون؟ خیر، منزل او شاید از همه جا خطرناکتر باشد. سارنگ؟ ناگهان به یاد رفیقی میفتم که شب توزیع اعلامیه به منزل او مراجعه کرده بودیم و اعلامیه ها را از او تحویل گرفته بودیم. خیابان فروردین. بدون کوچکترین تردیدی سوار تاکسی میشوم و نشانی خانه او را میدهم. اواسط خیابان فروردین از تاکسی پیاده میشوم و پول آن را میپردازم. لحظه ای بعد در خانه او هستم. مجبورم امشب رو پیش شما بمونم. مانعی که نداره؟ نه، مانعی نداره. میتونم بپرسم چی پیش اومده؟ تعهدی برای کتمان موضوع در خود احساس نمی کنم و به همین دلیل قصه مسافرت و مأموریتم را برایش شرح میدم. همه را میشنود و میگوید تلفن آقای نون رو دارم. میخواید همین الان زنگ بزنیم ببینیم چی پیش اومده؟ میگویم نه، بگذاریم برای فردا صبح بهتره. خسته و نگران و وحشت زدم. به سختی میتوانم چند ساعتی بخوابم. زمانی بیدار می‌شوم که آفتاب تازه خودش را پهن کرده است. برمی‌خیزم. مثل مست‌ها تلو تلو می‌خورم. قدرت ندارم خودم را کنترل کنم. رفیق ناشناسم تازه بیدار شده است. ساعت 7:30. حالا می‌تونیم با آقای نون تماس بگیریم. گوشی تلفن را بر می دارد و شماره می گیرد و پس از احوال پرسی گوشی را می دهد به من. زود و با عجله ولی سربسته جریان را تعریف می کنم. البته این را هم می گویم که مهندس بر اساس قرار مرا فراری داد تا او را در جریان امر قرار دهم. قرار؟ ولی سؤال زیادی در این مورد ندارد. آشکارا احساس می کنم که آقای نون ترسیده است. با صدای لرزانی می گوید فعلا شما کاری نکنید، همونجا بمونید، تا یکی دو ساعت دیگه شما رو در جریان امر قرار میدم. خداحافظی میکنم و گوشی را روی تلفن میگذارم. از رفیق آدرس حمامی را میپرسم، شاید به این ترتیب کمی اعصابم تسکین یابد. بیش از یک ساعتی را در حمام میگذرانم. وقتی که به خانه رفیق برمیگردم نزدیک ظهر است. زنگ تلفن پس از مدت کوتاهی که از آمدن من به خانه می گذرد به صدا در می آید. آقای نون است. رفیق گوشی را به دست من می دهد. با رفقای آستارا و رفقای بندر پهلوی تماس گرفتم. همین الان از تلفن خانه رسیدم. از دیروز صبح تا حالا از اونها خبری نیست. حدس شما باید درست باشه. فکر می کنم سرنشینان هر دو ماشین دستگیر شده باشند. می گویم یعنی فکر میکنید آقای ته هم با سایر رفقا دستگیر شدن؟ اگه اینطور باشه باید پرسید که چطوری موضوع نقشه مأموریتی به این مهمی لو رفته، در حالی که من مأمور تا آخرین لحظه از اون بیخبر بودم. میگوید راست میگید، حتما عوامل پلیس در بالاترین رده های تشکیلاتی نفوذ کردن. میپرسم نتونستین تحقیق کنین که به منزل ما ریختن یا نه؟ میگوید حتما نرفتن، چون من به منزل شما تلفن زدم. خانمی به سادگی و بدون کوچکترین نگرانی و وحشتی گفت که با دوستانتون رفتید شمال. ولی موضوع مهم اینجاست که تنها 24 ساعت از وقوع حادثه میگذره. در صورت دستگیری حداقل 3 یا 4 روزی خواهد گذشت تا ساواک شما رو شناسایی کنه. برای همین نباید به منزل مراجعه کنید. حداقل 1 هفته صبر کنید. اگر اتفاقی نیفتاد میتونید برید خونتون. میپرسم اگر اتفاقی افتاد چه کنم؟ میگوید به شماره 49-827 تلفن کنید. من از این به بعد مدتی رو اونجا میگذرونم. 7. الو زهرا جان تویی؟ داداش شما این کجا هستین؟ از بندر پهلوی تلفن میکنم. گوش کن. پس از تلفن من زود برو چند تا جزوه و کتاب زیر تخت خواب منه. همه رو بردار و بسوزونشون. زیاد هم سوال نکن. به کسی هم نگو که من تلفن کردم. به هیچ کس. به هیچ کس؟ حتی به منیر خانم؟ حتی نه، به منیر بگو. البته منظورم منیر خانمه. بله داداش، ولی نگفتید چه اتفاقی افتاده. چیزی نیست. یادت باشه چه کار باید بکنی. منتظر پاسخش نمیشوم. تلاش مذبوحانه است ولی ضرری هم ندارد. حوصله هیچ کاری را ندارد. رفیق هم حوصله ندارد. از وقتی که شنیده ممکن است 1 هفته مهمانش باشم اخمش در هم رفته است. احساس تنهایی و غربت دارد مرا از پای در می آورد. یک دنیا غم توی دلم نشسته است که با هیچ چیز نمی شود بیرونش آورد. می ترسم به منیر زنگ بزنم. نمی خواهم پای او را به ماجرا بکشانم. ولی طاقت نمی آورم. به طرف تلفن می روم ولی بر می گردم. نمی دانم چه بکنم. خودم را قانع می کنم که حداقل با منیر و منزل او کاری ندارند و برای همین می توانم سری به او بزنم. زود پشیمان می شوم. رفیق آشکارا شروع به غرغر می کند. عجب تشکیلات بیدر و پیکریه. نه قدرت مخفی کردن افراد رو داره و نه امکاناتش رو. ناراحتیم از موندن شما نیست، ولی تشکیلات بایستی برای اینگونه مواقع فکری میکرد. فردا ممکنه این مسئله برای من پیش بیاد. از همه این حرفا گذشته خرج این لوتیگری ها با چه کسیه؟ معطل نمی کنم و با مهربانی 400 تومان از پولهایم را روی میز می گذارم و می گویم راست می گید، این مبلغ ناقابلیه، می تونه به عنوان کمک خرجی به حساب بیاد. از زیر چشم نگاهی به پولها می کند و بعد با تشکر کوتاهی دست می برد و پولها را در جیب می گذارد. به نظرم آدم بسیار غیر قابل اعتماد و پستی می رسد. نمی دانم حزب از کجا چنین تحفه ای را برای مبارزه پیدا کرده است. فکر می کنم بهتر است با چند نفر تلفنی صحبت کنم، شاید بتوانم نزد آنها بروم. تلفن سارنگ را دارم، شمارش را می گیرم، خودش است. الو آقای سارنگ، خودتونین؟ من نجیبم. بله بفرمایید، حالتون چطوره؟ بد نیستم. از وضع من خبر دارید؟ از آقای نون شنیدم. میتونم شما رو ببینم؟ ببینید رفیق، ممکنه شما رو تحت نظر داشته باشن، صلاح نیست وضع من هم به خطر بیفته، چون بالاخره چند نفری باید برای مبارزه باقی بمونند. حتما منظور منو میفهمید. میگویم حتما، قربان شما، و گوشی را روی تلفن میگذارم. خندم میگیرد. عجب مبارزانی، بخت و نصر، رفیق، سارنگ. یاد مهندس میفتم و یاد آن همه انسانیت و دانش و اطلاع و شجاعت و قدرت اراده. چقدر بین انسانها تفاوت وجود دارد. به یاد دکتر فتحی میفتم، شمارهش را میگیرم. دلم تنگ است، میخواهم با کسی حرف بزنم و خودم را سبک کنم، با هر کس که شده، حتی دکتر فتحی. منشیش گوشی را بر میدارد و به درخواست من به تلفن دکتر وصل میکند. دکتر فتحی بفرمایید. من حسن هستم. سلام. سلام حسن آقا، حالتون چطوره؟ بد نیستم، شما چطورید؟ متشکرم. عمو جان نصرالله میگفت هفته پیش برای شما گرفتاری پیش اومده بوده. انشالله که مشکل رفع شده. والا نمیدونم چی بگم، بعد صحبت میکنیم. میخواستم شما رو ببینم. میدونید که من صبحا تا ساعت 1 در مطب هستم. امروز نهار هم دعوتم، عصر هم باید در مطب باشم. تنها وقت آزاد من شبه که فکر می کنم صلاح باشه شما رو طرفهای منزل من ببینند. آخه میدونین من اصولا از پلیس و پلیس بازی خوشم نمیاد. میگویم حق دارید، مزاحمتون نمیشم. میگوید اختیار دارید، شما جوان فهمیده‌ای هستید و درد منو درک میکنید، نه؟ میگویم حتما. درد او را هم مثل درد سارنگ درک میکنم. البته دکتر فتحی 100 برابر اعتبارش برایم بیشتر از سارنگ است، چرا که او اصولا به مبارزه اعتقادی ندارد. ولی سارنگ. شماره تلفن دفتر وکالت ناصر را میگیرم، خودش گوشی را بر میدارد. سلام حسن جان، کجایی؟ راستش توی تهرونم. برایش میگویم که مشکلی برایم پیش آمده است. میگوید بیا پیش من، اگه فکر میکنی خطرناکه آدرست رو بده تا من بیام پیشت. میگویم آره بهتر تو بیای. نشانیم را میگویم و خداحافظی میکنم. ناصر هنوز صفایش را حفظ کرده است و این برایم بسیار تسلی بخش است و ارزنده.